ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت 6 محکوم به اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. طاهر نقوی وکیل مدافع زندانی دست به اعتصاب قضا زده است. و گروه حزب الله لبنان با خلع سلاح خود و هر گونه مذاکره میان لبنان و اسرائیل مخالفت کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، میگوید در مکاتبه رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران نگرانیش را درباره وضعیت 6 محکوم به اعدام به اتهام بغی مطرح کرده است. خانم ساتو به مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی گفته مجازات اعدام برای این اتهام طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است غیر قانونی است. بنابر اعلام مای ساتو، بابک علیپور، وحید بنی آمریان، اکبر دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی سنگدهی پس از روند قضایی همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی مدت در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه در آستانه اعدام قرار دارند. قوه قضاییه ایران در پاسخ به این نامه این متهمان را به آنچه مباشرت در انجام اقدامهای تروریستی با هدایت سازمان مجاهدین خلق نامید متهم کرده و گفته است متهمان یاد شده حمله هایی را در مناطق نظامی، انتظامی و مقر حوزه‌های قضایی انجام دادند. مای ساتو از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام این 6 زندانی سیاسی، اجرای اعدام را به طور کلی تعلیق کنند و در جهت لغو کامل این مجازات گام بردارند. اعتصاب قضای طاهر نقوی، وکیل مدافع زندانی، وارد 11 روز خود شد. آقای نقوی به دلیل عدم رسیدگی به وضعیت جسمانیش و رد درخواست مرخصی استعلاجی و یا آزادی مشروط دست به اعتصاب قضا زده است. به گفته منابع مطلع، این وکیل مدافع به دلیل مشکلات جدی در ستون فقرات، مثانه و پروستات نیاز به جراحی دارد و از 1 ماه پیش هم از ناحیه هموروئید دچار درد و خونریزی شده است. طاهر نقوی 17 بهمن 1402 در منزل مسکونیش در کرج بازداشت شد. در روزی که قرار است دولت لبنان جلسه دیگر درباره خلع سلاح گروه حزب الله داشته باشد، این گروه در بیانیه‌ای بر حق دفاع از خود تأکید کرد و با هر گونه مذاکره میان لبنان و اسرائیل مخالفت ورزید. حزب الله لبنان که از سوی آمریکا و اسرائیل گروهی تروریستی شناخته می شود و در مقابل از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار است، در بیانیه‌اش گفته که مذاکره لبنان با اسرائیل به سود منافع ملی لبنان نیست. بر اساس توافق آتش‌بس، لبنان موافقت کرده بود که فقط نیروهای امنیتی دولت حق حمل سلاح داشته باشند، به این معنی که گروه حزب الله باید کاملا خلع سلاح شود. با این حال تأکید تازه حزب الله بر حق دفاع از خود میتواند اجرای طرح خلع سلاح این گروه را بسیار دشوارتر کند. الیزابت تسرکوفت، پژوهشگر و استاد دانشگاه روسی اسرائیلی که بعد از 2 سال اسارت از دست گروه کتائب حزب الله، یکی از گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق آزاد شده، از آزار جنسی و شکنجه به دست اعضای این گروه طی مدت اسارتش خبر داده است. تسرکوف، دانشجوی اسرائیلی روسی دوره دکترای دانشگاه پرینستون، به گفته است که ربایندگانش از او عملاً به عنوان کیسه بوکس استفاده می کردند. گلناز اسفندیاری در این باره گزارشی دارد.
پس از آزادی الیزابت سورکوف در 18 شهریور ماه سال جاری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشته بود که او ماها شکنجه شده است. این پژوهشگر 38 ساله در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز جزئیات جدیدی از شرایط خود طی دوران اسارت ارائه داده و گفته ماها در اتاقی بدون پنجره و تحت نظارت دو دوربین نگهداری می شده است. او گفته است که به دلیل آسیب عصبی طی بیش از 2 سال نیاز به درمان طولانی مدت جسمی و روانی دارد. الیزابت سورکوف دوران اسارت خود را ماراتونی از شکنجه روانی توصیف کرده و افسوده است. سخت‌ترین بخش آن ماهای اول بود که بارها و بارها توسط ربایندگان کتک خوردم، همچنین بارها مورد تهدید و آزار جنسی و دیگر خشونت‌ها قرار گرفتم. در بخشی از این مصاحبه آمده که روزی رئیس زندان که دیگران او را سرهنگ صدا می زدند، خالکوبی روی رانش را لمس کرد و او را به تجاوز تهدید کرد. این شهروند روسی اسرائیلی که در آمریکا تحصیل می کرد و در ماه مارس 2023 در بغداد ربوده شده بود، در این گفتگو که روز چهارشنبه 14 آبان منتشر شد گفت: در ماهای اول پس از ربودن به همه جای بدنم شلاق زدند و من را وادار به اعترافات دروغین درباره ارتباط با اسرائیل کردند. به گفته سورکوف، ربایندگانش او را با شوک الکتریکی شکنجه کرده، از سقف آویزان کردند و از او عملاً به عنوان کیسه بوکس استفاده می کردند. الیزابت سورکوف در ژوئیه 2023 به مکان دیگری منتقل شد که در آنجا بهتر با او رفتار می شد، هرچند همچنان از نور خورشید محروم بود. آزادی او 2 ماه پیش به طور ناگهانی رخ داد، به این صورت که به او چشم بند زدند، سوار خودرو کردند و به یک مقام عراقی تحویل دادند. هنوز مشخص نیست چه چیزی کتایب حزب الله را به آزادی او واداشت. به گفته سورکوف که اکنون در اسرائیل به سر می‌برد، آنها ابتدا به قصد گرفتن باج او را ربوده و بعداً به اسرائیلی بودن او پی بردند. خانم سورکوف ادعا کرده که مارک ساویا، تاجری که اخیراً به عنوان فرستاده ویژه آمریکا به عراق منصوب شده، به او گفته بود که دولت ترامپ این گروه را تهدید به حمله کرده است. اما آقای ساویا این ادعا را رد کرده است. یک سخنگوی وابسته به کتایب حزب الله در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در بغداد گفته که الیزابت سورکوف در عملیاتی آزاد نشده، بلکه طبق شرایط مورد نظر این گروه که مهمترین آن خروج نیروهای آمریکایی از عراق بدون جنگ است، رها شده است. این ادعا از سوی منابع رسمی عراق تایید نشده است. خانم سورکوف متولد روسیه و شهروند اسرائیل، دانش آموخته دانشگاه آمریکایی پرینستون است. وی در حالی که ساکن آمریکا بود، 2.5 سال پیش در سفر مطالعاتی به عراق با گذرنامه روسیه خود وارد این کشور شد، جایی که پیشتر نیز به آن سفر کرده بود. آنطور که او در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته، ربایندگانش حتی در نخستین مراحل ربایش و در خودرو وقتی او مقاومت می‌کرد، با ضرب و شتم و آزار جنسی به او پاسخ دادند.
الیزابت سورکوف، پژوهشگر و استاد دانشگاه پرینستون، از شکنجه خود در دوران اسارت به دست گروه کتایب حزب الله در عراق سخن گفته است. گزارشی می‌شنیدیم از گلناز اسفندیاری. و اما ادامه خبرها. تیدا از سگ‌های زنده‌یاب معروف ایران که در عملیات نجات حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران حضوری مؤثر داشت، درگذشت و به خاک سپرده شد. این سگ ماده نژاد ژرمن شپرد که در عملیات‌های امدادی و کشف مواد مخدر حضور داشت، 3 بار قهرمان مسابقات ملی فرمان و 1 بار قهرمان جهانی شده بود. تیدا در جریان حادثه ساختمان پلاسکو تهران در سال 95 که منجر به کشته شدن 21 نفر شد، با وجود آسیب شدید در ناحیه کتف پای چپ بر اثر حرارت بالا به کار خود ادامه داد و از معدود سگ‌های زنده یابی بود که در هر توقف جسد یا مصدومی را شناسایی می‌کرد. او همچنین در نقش سگ پلیس در یکی از صحنه‌های فیلم متری 6.5 به کارگردانی سعید روستایی هم حضور داشت و به گفته مربیش می‌دانست که دارد فیلم بازی می‌کند. با این خبر می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم در ساعت 19 شرمنده مجله خبری تحلیلی رادیو فردا باشید.